آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس لي ساجدين كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، الف لام را. آن آیات کتاب آشکار است، ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم، شاید شما درک کنید و بیندیشید. ما بهترین سرگذشتها را از طریق این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو بازگو می کنیم و مسلماً پیش از این از آن خبر نداشتی. به خاطر بیاور هنگامی را که یوسف به پدرش گفت پدرم من در خواب دیدم که 11 ستاره و خورشید و ماه در برابرم سجده می کنند. گفت فرزندم خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن که برای تو نقشه خطرناکی می کشند، چرا که شیطان دشمن آشکار انسان است.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز یک شنبه 26 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 15 رمضان سال 1446 هجری قمری و برابر با 16 مرتی سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد ارمغانی موسیقی خواهد بود. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن همسفران رو خواهید چونید. برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود. بعد از آن تکرار راه روشن رو میشنوید. پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما ایرانی امروز است، این را هم خواهید چونید. شام بخیر دوستان گرامی، همکارانم در بخش سیاسی اخبار شامگاهی را آماده پخش دارند. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
سفری رسمی امام علی رحمان به روسیه. اتصال هوایی قطبی گردشگری ایران و تاجیکستان. و برگزاری جشن مشترک نوروز در برلین با حضور نمایندگان کشورهای حوزه تمدنی نوروز. با نام یادی خدا سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک شنبه تاجیکستان را به مقصد روسیه در یک سفر رسمی ترک کرد. او تا 17 مارس سال 2025 در روسیه خواهد بود. در این سفر همکاری های دو جانبه در بخش های سیاسی، اقتصادی و تجاری، فرهنگی و بشر دوستانه، امنیتی و همچنین مسائل منطقه‌ای و بین المللی مورد علاقه دو طرف بحث و بررسی خواهد شد. در نتیجه مذاکرات بین سران کشورها چند سند همکاری امضا می شود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان اعلام کرد که از روز یکشنبه پروازهای مستقیم بین شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان و جزیره کش برقرار است. پروازهای مستقیم بین شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و جزیره کش ایران به همت هواپیمایی کش از روز یکشنبه برقرار شد. این مسیر پروازی می تواند در راستای افزایش تعاملات فرهنگی و گردشگری بین ایران و تاجیکستان بسیار مؤثر باشد. کارهای خداپسندانه در ماه رمضان در افغانستان. چند سال است که با حمایت افغانستانی های مقیم خارج از کشور دیگهای رمضانی را برای تهیه افطاری گرم برای نیازمندان برپا میکنند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
نامش فیاض نجمی است. او با جمعی از دوستانش در شهر کابل شرکت رسانه‌ای راه اندازی کردند که هدفش یاری نیازمندان است. صفحه آقای نجمی و دوستانش در شبکه‌های اجتماعی هر روز بیشتر دیده شده است، تا جایی که اکنون با حمایت مالی طرفدارانش از کشورهای مختلف دنیا روزانه برای صدها نفر افطاری گرم آماده می کند.
عدد خصوص بیبی خانی سرایی ها که از پاسدارانی ها و خاطر رضای تو یا الله کار را انجام کردن.
این جوانان همه لحظات فعالیت خیرخواهانه خود را ضبط و در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر می کنند.
نزدیکای افطار است و ما هم برآمدیم به خیر تعویض و فعلاً قسمت چورایی ترافیک هستیم.
پول را که میفرستن بیجا به مصرف نمیرسن. همه چیز حسابی داده میشه و همه چیز در روی تصویر گفته میشه و به کدام خانواده پول تقسیم بشه. ما این کار ما وقت آغاز کردیم امی بوده که اعتماد ما و باورم بیشتر بوده که 7 سال شده ما همه شب دیگای رمضانی اومده میکنیم.
هر لحظه که به زمان افطار نزدیک میشویم جنب و جوش ها بیشتر میشود. آنها یک بسته کامل افطاری را برای هر نیازمند آماده میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم.
ما کوشش و تلاش خود به حد میکنیم که می یک چیز صحیح بیاید که برای جاده به نیازمندا میره و عقلان که میخورن دعا بکنن.
در پایان بسته های افطاری را در داخل خودرو میگذارند و هر شب به سوی یک محله از شهر کابل راهی میشوند تا بسته های افطاری را به نیازمندان برسانند.
السلام علیکم برادر جان. خوب هستید شما؟ جانون دکتر از بخیر. رمضان بخیر مگذره.
دی فکر هستیم که پیش از اینکه آذان شوه در منطقه های مختلف ما همی غذا را برسانیم.
السلام علیکم خاله. خوب هستین ان شاء الله؟ تو را خوب خوشحالی را میگه خاله جان.
کار این جوانان فقط تهیه افطاری برای نیازمندان نیست، بلکه آنها در چند سال اخیر با همین شیوه و با کمک مالی افغانهای مقیم خارج از افغانستان مسجد ساختن، چاه آب برای نیازمندان حفر کردن و خیلی از کارهای خیرخواهانه دیگر انجام دادند.
فرصت ها آن هم در ماه میهمانی خدا خیلی زود سپری میشه. چه بهتر که از این فرصت برای شاد کردن دل نیازمندان استفاده کنیم. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. برگزاری جشن مشترک در برلین با حضور نمایندگان کشورهای حوزه تمدنی نوروز. جشن نوروز از سوی کشورهای حوزه تمدنی این آیین باستانی به صورت مشترک در برلین برگزار شد. مراسم نوروز در تالار شهرداری منطقه زلندورف شهری برلین با حضور نمایندگان از کشورهای ایران، تاجیکستان، افغانستان، قزاقستان، عراق، قرغیزستان و ازبکستان برگزار شد. این رویداد جلوه های از تاریخ و هنر ایرانی را به نمایش گذاشت. مجید نیلی سفیر ایران در آلمان با اشاره به اهمیت این رویداد اظهار داشت. حضور ملیت های گوناگون در جشن نوروز نشان دهنده فراتر رفتن این آیین از مرزهای جغرافیایی است. وی افزود نوروز می تواند از طریق گفتگو و تعامل نقش مؤثر در صلح و آرامش جهانی ایفا کند. برنامه های فرهنگی به ویژه اجرای موسیقی سنتی ایرانی از بخش های شاخصی این مراسم بود که بر غنای فرهنگی و ماندگاری میراث ایرانی تاکید داشت. کودکان غزه، مظلومیتی که فراموش نشده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
رژیم اسرائیل که پس از 15 ماه بمباران غزه را به ویرانه مبدل کرده، همزمان با آتش بس نیم بند، با جلوگیری از ارسال مایحتاج عمومی برای مردم غزه و قطع آب و برق و سوخت غزه در تلاش برای ادامه نسل‌کشی فلسطینیان با شیوه دیگر است. شیوهی که وجدان‌های بیدار را در سراسر جهان از جمله اینجا در انگلیس به ابراز خشم و واکنش واداشته است.
امروز جهان پشت فلسطینیان است و ما تا آزادی کامل سرزمینشان از مردم فلسطین حمایت میکنیم. ما میخواهیم نتانیاهو و همه کسانی که در نسل‌کشی فلسطینیان به او کمک کردن محاکمه و مجازات بشن.
بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین تا کنون نزدیک 49,000 فلسطینی که اغلبشان زنان و کودکانند در بمباران‌ها و گلوله باران غزه به شهادت رسیدند با حمایت دولت‌های غربی و سکوت رسانه‌هایشان.
دولت ما موجب شرم ماست، چرا که کشتار هولناک و ویرانی گسترده در غزه را نادیده می‌گیره، مثل برخی رسانه‌های ما. برای من تکان دهنده است که چطور بی بی سی کاملا به نفع اسرائیل کار میکنه.
بر اساس گزارش یونیسف، نهاد حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، در مدت 15 ماه تهاجم رژیم اسرائیل به غزه بیش از 14,500 کودک فلسطینی به قتل رسیدند و بیش از 31,000 کودک نیز زخمی و یا دچار نقص عضو شدند. روزی 70 کودک. برخلاف دولت‌های غربی، حامیان فلسطین در انگلیس می‌گویند آنها را فراموش نمی‌کنند.
ما با این اسباب بازی‌ها آمده‌ایم به یاد کودکان غزه. اونها نباید هیچگاه فراموش بشن. این اسباب بازی‌ها رو برای شرمنده کردن بی بی سی و دیگر حامیان اسرائیل در محلی که تعیین شده قرار می‌دهیم تا به همه نشون بدیم دست همه اونها به خون کودکان فلسطینی آغشته است.
پس از برقراری آتش بس در غزه، محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی و همدستانشون در صدر خواسته های حامیان حقوق فلسطینیان در اینجا قرار گرفته. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. امام علی رحمان با جوزف سیکلا کمیسر اتحاد اروپا در امور مشارکت بین المللی ملاقات کرد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با جوزف سیکلا کمیسر اتحاد اروپا در امور مشارکت بین المللی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت و چشمانداز روابط تاجیکستان و اتحاد اروپا و همچنین مسائل منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اظهار داشت که تاجیکستان تلاش‌های لازم را برای توسعه و گسترش بیشتری همکاری‌های چند جانبه با اتحاد اروپا و کشورهای عضو آن انجام می‌دهد. موضوعات گسترش روابط در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، سرمایه‌گذاری، صنایع، کشاورزی، انرژی از جمله جذب بودجه برای اجرای پروژه‌های برقی آبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حمایت و تقویت بخش‌های اجتماعی از جمله سلامت ضروری تلقی شد. تأکید شد که تاجیکستان حامی توسعه فناوری‌های سبز است و در چارچوب استراتژی توسعه اقتصاد سبز مصمم است تا سال 2037 برق را به طور کامل از منابع تجدید پذیر تولید کند. در این زمینه افزایش تولید انرژی سبز یکی از راه‌های اصلی تبدیل تاجیکستان به کشوری سبز تلقی می‌شود. ابتکارات جهانی تاجیکستان برای حل مشکلات جهانی، همکاری در مبارزه با تهدیدات امنیتی و زیست محیطی، مبارزه با پیامدهای تغییرات اقلیمی و سایر موضوعات مورد علاقه نیز از جمله محورهای گفتگو بود. کشتار غیر نظامیان یمن، حمله بی نتیجه. جنرال بازنشسته ارتش آمریکا و عضو سابق کنگره این کشور اعلام کرد همان گونه که رژیم صهیونیستی نتوانست حماس را نابود کند، آمریکا هم نخواهد توانست انصار الله را از بین ببرد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
کاخ سفید در صفحه مجازیش عکس ترامپ را در اتاق هدایت حمله به یمن منتشر کرد و بالای آن نوشت فرمانده کل قوا، و در کنار آن هم فیلم هایی از لحظات شلیک و اصابت بمب های آمریکایی به اماکن مسکونی در یمن منتشر کرد. خود ترامپ هم در پیامی اعلام کرد که من دستور حمله به یمن را صادر کردم.
من به بخشی از بیانیه طولانی رئیس جمهور ترامپ اشاره می کنم. او به حوثی ها گفته که زمان شما تمام شده و اگر حملاتتان را متوقف نکنید جهنمی بر سرتان خواهد بارید و از ایران هم خواسته فوراً به حمایت از حوثی ها پایان دهد. این حمله هوایی ممکنه چند روز طول بکشه. خیلی مشخص نیست.
آره من هم خوندم که یکی از اهداف اینه که تأسیسات ذخیره سازی تسلیحات اونها رو از بین ببرن که البته در اعماق زمین قرار داره.
این ادعای فاکس نیوز در شرایطی است که بیشتر حملات هوایی آمریکا مستقیم مناطق مسکونی یمن را هدف قرار داده است. ویلیام انیارت، ژنرال بازنشسته و عضو سابق کنگره آمریکا میگوید حملات هوایی آمریکا به یمن هیچ تأثیری بر کاهش قدرت انصار الله نخواهد داشت. همان گونه که رژیم صهیونیستی نتوانست حماس را از بین ببرد.
سوال اینه که این حملات واقعا چقدر موفقیت آمیزه. شما میدونید و دیدید که اسرائیل چطور غزه را با خاک یکسان کرد تا حماس را نابود کند. اما آنها هنوز نتوانستند حماس را نابود کنند. بله شما به سادگی با حمله هوایی می توانید به زیر ساخت آسیب بزنید. اما ایجاد تغییر در زمین و نگه داشتن زمین بسیار سخت است. این حمله ترامپ هم ادامه همان سیاست بایدن درباره یمن است. باز شما شاهد همان اقداماتی هستید که قبلا هم آمریکا بر ضد حوثی ها انجام داده و اصلا هم نتیجه ای نداشت.
سازمان ملل تا کنون درباره این حمله آمریکا به یمن سکوت کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز آمریکا نوشت دولت بایدن هم برای توقف حملات انصار الله در دریای سرخ حملات زیادی به یمن انجام داد، اما این تلاش ها شکست خورد و نتوانست جلوی حملات انصار الله را بگیرد. این روزنامه در ادامه یادآوری کرد که 8 سال جنگ با عربستان توانایی نظامی انصار الله را به شدت افزایش داده و آنها الان از جنگ با آمریکا هم استقبال می‌کنند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
استقبال کابل از توافق مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. وزارت امور خارجه حکومت سرپرست افغانستان پس از توافق مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان از این اقدام استقبال و آن را گام مثبت برای ثبات منطقه، رشد اقتصادی و تقویت اعتماد متقابل ارزیابی کرد. این وزارتخانه در بیانیه افزود امارت اسلامی همواره از صلح، تفاهم و همکاری های منطقه‌ای حمایت کرده و این توافقنامه را آغاز برای فصل جدید از صلح و همکاری پایدار در منطقه آسیای مرکزی می‌داند. با گزارش ایرنا صادر جباروف، رئیس جمهوری قرقیزستان، در دیدار با امام علی رحمان، همتای تاجیکش، توافقنامه را برای تعیین مرزهای مشترک امضا کرد. این توافقنامه به دنبال پایان دادن به یک اختلاف مرزی طولانی مدت است که در سالهای اخیر ده‌ها کشته در درگیری های مرزی بر جای گذاشته است. در همین راستا اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از امضای معاهده مرزی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان توسط رؤسای جمهوری این دو کشور در تاریخ 23 اسفند 1403 برابر با 13 مارت استقبال کرد. ایران عضو باشگاه جهانی هوشی مصنوعی شد. نخستین نسخه سکوی ملی متن بازی هوشی مصنوعی با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با کمک استادان برجسته دانشگاه شریف و جمعی از متخصصان رونمایی شد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
امروز ایران عضو باشگاه جهانی هوش مصنوعی شده است.
معاون علمی فناوری رئیس جمهور در نمایشگاه پیشگامان پیشرفت به رهبر انقلاب قول ایجاد این سکو را داده بود.
همه دانشگاه و پژوهشگرها از اسفند ماه به این تیم اضافه میشن و ما ظرف مدت یک سال مهمترین قسمت هوش مصنوعی که سکوش هست رو خواهیم داشت و گسترش
مهمه. همه مهمترینه.
و حالا الوعد وفا، نسخه اولیه سکوی متن باز هوش مصنوعی ایرانی رونمایی شد.
بخوایم وابسته نباشیم باید صاحب پلتفرم باشیم و اگر نه باید از ای پی آی های اونا استفاده کنیم. نه از چت جی پی تی، نه از دلی، نه از هیچ جا ما ای پی آی نمیگیریم، کاملا داخلیه.
هسته اصلی سکوی هوش مصنوعی ایرانی به همت اساتید دانشگاه شریف شکل گرفته، اما برای توسعه اون تا این لحظه 38 شرکت دانش بنیان و 13 دانشگاه برتر کشور پای کار اومدن.
این شما رو راهنمایی میکنه به جایی که باید کارو شروع کنید و خیلی هم ساده و راحت کارتون انجام میدید.
سکوی ملی هوش مصنوعی از بیشتر امکانات عملکردی مدل‌های زبانی مبتنی بر هوش مصنوعی خارجی مثل چت جی پی تی برخورداره.
گربه سفیدی که در حال دویدن هست در جنگل، اتوماتیک در واقع این مدل‌ها به روز میشن و در واقع کاربر میتونه از اونها استفاده بکنه.
شرکت‌های دانش بنیان قادر میکنه که بتونن از امکانات سکو استفاده کنن و توسعه خدمات هوش مصنوعی رو در زمان کمتر و با هزینه کمتر بتونن انجام بدن.
نسخه آزمایشی سکوی هوش مصنوعی ایرانی شهریور 1404 در دسترس مردم خواهد بود.
حتما تمام پژوهشگران، تمام شرکت‌های دانش بنیان به این سکو اضافه خواهند شد و ما در اسفند سال 1404 نسخه نهایی و به روز همراه با در واقع نوآوری‌های مدل سازی برای اینکه بتونیم حرف جدیدی دنیا داشته باشیم ایجاد میشه.
مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسمی تجلیل از مسئولان و فعالان فرهنگی کشورهای افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، کشمیر و هندوستان به پاس تلاش‌هایشان در ارسال آثار به جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت برگزار شد. در این مراسم که اسرافیل کلیچی مدیر کمیته بین‌المللی جشنواره فیلم مقاومت و حسن صدرای عارف مدیری مسئول خبرگزاری ابنا نیز حضور داشتند، منتخب از آثار ارسالی به جشنواره برای حاضران به نمایش درآمد و مورد استقبال قرار گرفت. همچنین حاضران در این مراسم معنوی به تماشای اکران فیلم مستند طعم همدلی نشستند. این فیلم مستند با موضوع همدلی و مقاومت توانست توجه و تحسین حاضران را برانگیزد. برگزاری این مراسم در فضای معنوی امامزاده شاه جمال فضای روحانی و دلنشین را برای حاضران فراهم کرد. بزرگترین سفره اطعام امام حسن علیه السلام. بزرگترین سفره اطعام کریمانه در جنوب تهران پهن شد. ساکنین محله دولت آباد تهران بزرگترین سفره اطعام را به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام نبیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پهن کردند. گزارش خبرنگاری صدا و سیما.
جشنی به میزبانی عراقی های ساکنه محله دولت آباد تهران.
برای تولد امام حسن هر سال این برنامه درست میکنی
و با حضور و مشارکت ایرانی ها
به ملت عزیز ایرانمون همشون از روستاها بگیر تا شهرستان ها همه استان ها تبریک بهشون میگیم.
شادی و سرور برای امامی که
مردم دار بوده،
دست دل بازه،
کریم اهل بیت.
فضاهای تفریحی هم مورد استقبال مردم قرار گرفته.
همین باعث میشه همدلیه به وجود بیاد.
پیر و جوان پای کار اومدن.
ذرت بوداده درست کنیم برای بچه‌ها. اینایی که میان اینجا میرن بخورن خوشحال بشن.
تا این خیابون رو آماده ی پذیرایی پای بزرگترین سفره اطعام امام حسن مجتبی علیه السلام کنن.
1 کیلومتر سفره انداختیم.
ماهی هست، مرغ درسته هست که رو منقل می‌ذاریم.
جوجه آماده شده سر این بلوار کلم می‌خوایم بدیم.
سفره پهن می‌کنیم، غذا رو بهشون می‌دیم، میوه بهشون می‌دیم، شیرینی.
سفره اطعام امام حسن مجتبی علیه السلام برای پنجمین سال پیاپی میزبان 3000 نفر بود. علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنونده یک خبری ورزشی باشد. تیم ملی فوتبال تاجیکستان با سرمربیگری گیلا شکلدزه فهرست نهایی بازیکنان خود را برای دو دیدار آینده برابر بلاروس و تیمار شرقی اعلام کرد. این مسابقات به ترتیب در تاریخ‌های 20 و 25 مارس در شهر دوشنبه برگزار می شوند. وحدت حنانوف مدافع مؤثر سپاهان به تیم ملی تاجیکستان برای دیدارهای دوستانه و مقدماتی جام ملت‌های آسیا دعوت شد. این بازیکن در لیست 25 نفری اعلام شده توسط گلو شکلاتزه سرمربی تاجیکستان حضور دارد. مدافع تیم فوتبال سپاهان که کمتر فرصتی حضور در میدان را می‌یابد به ترکیب تیم ملی تاجیکستان دعوت شده است. در ترکیب تیم ملی تاجیکستان 25 بازیکن حضور دارند که شامل 4 دروازه‌بان، 8 مدافع، 8 هافبک و 5 مهاجم هستند. همچنین از میان این بازیکنان 13 نفری آنها لگیونر هستند. تمرینات آماده سازی تیم ملی تاجیکستان از امروز آغاز شده است. این تیم در دیدار مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2027 مقابل تیمار شرقی به میدان می‌رود. همچنین یک بازی دوستانه برابر تیم ملی بلاروس در برنامه دارد. هر دو دیدار در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار خواهند شد. بازیکنان دعوت شده به تیم ملی تاجیکستان در این فهرست بازیکنان نام دو بازیکن حاضر در لیگ ایران دیده می شود. وحدت حنانوف از تیم سپاهان و حمدانی کمالوف از گلگوهر. این دو بازیکن نمایندگان تاجیکستان در لیگ برتری ایران هستند. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را می شنوید.
با تبدیل توافقنامه تجارت آزاد موقت به دائمی میان ایران و اتحادیه اوراسیا و عضویت ناظر ایران در این اتحادیه و همچنین تصویب موافقتنامه تجارت آزاد در پارلمان‌های عضو این اتحادیه، شمارش معکوس برای اجرایی و عملیاتی شدن این موافقتنامه آغاز شده است. سید محمد عطابک وزیر صناعت، معدن و تجارت ایران در 23 همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با بیان اینکه موافقتنامه تجارت آزاد ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده، ابراز امیدواری کرد که این موافقتنامه در فروردین یا اولهای اردیبهشت ماه سال آینده خورشیدی 1404 برابر با اپریل یا می سال 2025 عملیاتی شود و همچنین از نهایی شدن موافقتنامه های تجارت آزاد میان 5 کشور عضو اوراسیا از جمله روسیه، بلاروس، ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان خبر داد و افزود پیمان اقتصادی اوراسیا یکی از مهمترین پیمانهای اقتصادی است که بر اساس آن 87% تعرفه ها صفر می شود. گفتنی است مراودات و هماهنگی ها میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از چند سالی گذشته در جریان بوده و همکنون در موردهای مختلف و با استفاده از فرصت ها این روند به طور فزاینده و برای هر دو طرف امیدوار کننده دنبال می شود. درباره یکی از این رویدادها گزارش می شنید که اینک پخش می شود.
در روز نخست از برگزاری دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا شاهد برپایی یک نشست تخصصی هستیم که در اون نمایندگانی از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یعنی قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس، روسیه و ارمنستان به میزبانی جمهوری اسلامی ایران اینجا گرد هم آمدند تا صاحب نظران در عرصه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و تجاری به بحث و تبادل نظر و تشریک مسائل بپردازند تا بتونن در آینده نزدیک هرچه سریع‌تر و هدفمندتر به برنامه‌ریزی‌های کنونی خودشون دست پیدا کنند. شما شاهد این نشست هستید. انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه‌های مختلف در زمینه‌های صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، مهندسی، کشاورزی، عرصه‌های دانشگاهی و فناوری یکی از ابعاد مهم برگزاری این گونه نشست هاست که در طول برپایی دومین نمایشگاه اختصاصی اتحادیه اوراسیا در تهران به اون توجه شده و اعضای این کشورها تلاش میکنند تا در این نشست های تخصصی به اهداف ارزشمند تعریف شده و تدوین شده در طول فاصله برگزاری این نمایشگاه برسند.
کارشناسان میگویند بازار 340 میلیون نفری اوراسیا فرصت بزرگی را برای ایران فراهم میکند. اولین موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و مقامات 5 کشور عضو این اتحادیه و کمیسیون اقتصادی اوراسیا حدود 3 ماه پیش طی مراسمی در حاشیه اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سن پترزبورگ روسیه امضا شد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا با بیش از 20 میلیون کیلومتر مربع وسعت مساحتی فضای معادل 15% کره زمین را به خود اختصاص داده است. با عضویت احتمالی کشورهای دیگری همچون تاجیکستان و ازبکستان این وسعت جغرافیایی از گسترش بیشتری نیز برخوردار خواهد شد. همچنین اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش از 182 میلیون نفر را تحت پوشش فعالیت‌های خود قرار داده است که این امر ظرفیت قابل توجهی را در حوزه گردش سرمایه، کالا و خدمات در بازار بزرگ اقتصادی این اتحادیه فراهم می‌سازد. به دلیل حضور کشورهای صادرکننده انرژی شامل ایران، روسیه و قزاقستان و کشورهای وارد کننده انرژی اقتصادی اوراسیا شرایط مهیا شده است که در حوزه های چون ساخت خطهای انتقال انرژی و پایانه های صادراتی سرمایه گذاری مشترک در حوزه میادین نفت و گاز و صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی یا صنعت کیمیا و نفت می تواند نقش مهمی در روند همکاری ها و انسجام این اتحادیه ایفا کند. سعید تاجیک کارشناس مسائل اقتصادی در زمینه اهمیت همکاری های ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا چنین میگوید.
عرض کنم خدمتتون، خب موضوع توافقات بین المللی و به نوعی پیوستن به معاهدات و توافقات منطقه‌ای برای تسهیل تجارت قاعدتا خیلی مؤثر خواهد بود و ایران هم خب تو در 2 سال گذشته موضوع بریکس و شانگهای و اوراسیا رو داره دنبال میکنه. موضوع اوراسیا با توجه به تعاملات ما به لحاظ سیاسی و فعالیتایی که به لحاظ تجاری با این کشورها داریم بسیار مهم هست. نکته ای که وجود داره اینه که خب ما الان مصوبه پیوستنمون به عنوان عضو ناظر به شورای به اوراسیا در واقع انجام شده، مجلس مصوب کرده و تو مراحل اجراش هست. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما برای اینکه بتونیم قواعد و ضوابط این کار رو برای خودمون پیاده سازی بکنیم و به نوعی این تسهیل تجارت رو عملی بکنیم، باید کارهای مشترکی رو با کشورهای مقابل انجام بدیم.
یاران امراه، در پایان مجمع خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. سفر امام علی رحمان به روسیه، اتصال هوایی قطب گردشگری ایران و تاجیکستان، و برگزاری جشن مشترک نوروز در برلین با حضور نمایندگان کشورهای حوزه تمدنی نوروز. و پایان مجموعه خبری رسیدیم. خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. برنامه ارمغان موسیقی آماده پخش است، بریم که بشنویم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید. در این برنامه درباره خواننده معروف ایرانی محمد اصفهانی صحبت می‌کنیم. عزیزان، در سحرگاه روز 14 تیر ماه سال 1345، همزمان با میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، حوالی اذان صبح، محمد مهدی واعظ اصفهانی در خیابان 17 شهریور تهران به دنیا آمد. پدر محمد اصفهانی اهل اصفهان بودند و مادر ایشان متولد تهران هستند، اما به واسطه ایشان هم اصلیت اصفهانی دارند. محمد اصفهانی از نبیرگان وحید دستگردی، شاعر معروف، تک فرزند خانواده و متأهل هستند. در این لحظه سرود دلواپسی ها رو بشنوید با صدای آقای محمد اصفهانی.
سیهامو بگیر از من، غم ها تو ای آینه هاشا کن، قدری بخند و روشنی ها رو تو چشم خیس من تماشا کن، تو چشم خیس من تماشا کن. تو سال ها همزاد من بودی، تصویری از دیروز و امروزم، همت کن و یاریم کن، بگذار تا مهربونی رو بیاموزم، تا مهربونی رو بیاموزم. فهمیدم تو سایه بونه خستگی هامی،
تو سایه بون خستگی هامی، دل و پسی هامو بگیر از من، غم ها تو ای آینه هاشا کن، قدری بخند و روشنی ها رو تو چشم خیس من تماشا کن، تو چشم خیس من تماشا کن. تو سالها همزاد من بودی، تصویری از دیروز و امروزم، همت کن و یاریم کن، بگذار تا مهربونی رو بیاموزم، تا مهربونی رو بیاموزم.
عزیزان، مرحوم پدر محمد اصفهانی وقتی زمزمه و صداهای محمد را شنیدند و تشخیص دادند که می تواند بخواند، سعی کردند با راهنمایی و سوق دادن وی به سمت قرآن کریم به خواندن وی شکل و جهت ببخشند. محمد اصفهانی تحصیلات ابتدایی را در دبستان علوی به پایان برد و در مسابقات قرآن قبل از انقلاب در رده نوجوانان مقام کسب کرد. به خاطر کسب مقام در مسابقات قرآن قرار شد به کویت اعزام شود که این سفر به خاطر مخالفت مادر لغو شد. محمد اصفهانی از اوان کودکی قرائت قرآن کریم را به سه روایت نزد اساتید وقت آموخت و از شیوه های مختلف این فن به ویژه شیوه استاد مصطفی اسماعیل بهره‌مند شد. تاکنون در محافل مهم بسیاری از حضور دکتر اصفهانی برای قرائت قرآن استفاده شده است. مرحوم پدر محمد اصفهانی هم صدای خیلی خوبی داشتند و هم پزشک بودند و در زمان رژیم شاه جزو عناصر انقلابی به شمار می آمدند. پدر ایشان بارها و بارها زندانی شدند و فشار شکنجه های شدید را متحمل شدند و در سال 1359 و در زمانی که محمد تنها 14 سال داشت به سبب شکنجه هایی که در زندان های شاه متحمل شدند سکته کرده و درگذشتند. در این لحظه سرود حسرت را تقدیم می کنیم با صدای محمد اصفهانی.
پذیرد تویی وان که نمردست تو نمیرد تویی تا کرمت را جهان برگرفت پشت زمین بار گران برگرفت تا کرمت را جهان برگرفت پشت زمین بار گران برگرفت کمر بسته که ما بنده ای گل همه تن جان که به تو زنده ای اون چه کمر بسته که ما بنده ای گل همه تن جان که به تو
گرامی. خانم زهرا شجاعی رئیس سازمان مشارکت زنان درباره روز 12 بهمن سال 1357 میگوید روزی که قرار بود امام وارد ایران شود 12 بهمن کمیته‌ای برای استقبال اولیه از ایشان در فرودگاه شکل گرفت. کمیته نمایندگانی از اقشار مختلف مردم را برای حضور در سالن فرودگاه انتخاب کرد. از میان دانشجویان نیز 150 نفر انتخاب شدند. از هر دانشکده‌ای یک خانم و یک آقا. من هم به عنوان نماینده خانم دانشکده خودمان برای استقبال انتخاب شدم. اول قرآن توسط دکتر محمد اصفهانی واعظی که آن موقع 12 سال سن داشتند قرائت شد و بعد پیام دانشجویان اجرا شد. آنگاه سرود خمینی امام را دانشجویان و دانش آموزان اجرا کردند. همکنون سرود لاله های عاشق را بشنوید با صدای محمد اصفهانی.
صبح سهر